بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تصویر پنجم و آخرین تصویر از تصاویری که درباره قدر جامعه صحیحی قابل طرح و ذکر هست، عبارت است از قدر جامعه ترکیبی. مرحوم شهید صدر مطرح فرموده اند، اگرچه اصطلاح قدر جامعه ترکیبی اصطلاحی است که ابتداءً در کلمات محقق اصفهانی مطرح شده است، ولیکن مراد از این اصطلاح در فرمایشات محقق اصفهانی همون جامعه مرکب مطرح شده در کلام شیخ اعظم هست که مشکلات از قبیل لزوم عدم بودن اجناس عالی را جنس عالی به همراه داشت. و اما مراد از قدر جامعه ترکیبی در فرمایش مرحوم شهید صدر چیز دیگری است که در بیانات ایشان مطرح شده. حاصل فرمایش مرحوم شهید صدر در توضیح جامعه ترکیبی آن است که می‌فرمایند قدر جامعه میان افراد صحیح عبارت است از فعلی مرکب از مجموعی قیود خاص که تمام این مجموعه لا محاله باید در اون فعل وجود داشته باشند تا لفظی مثل صلات فقدان یکی از اون قیود لفظ بر اون فعل مرکب صادق نیست. البته نحوه دخالت و وجود این قیود و به تعبیری دیگر کیفیت اخذ هر یک از این قیود در آن فعل مرکب و مسما متفاوت از همدیگر است. هر کدام نحوه ثبوت و دخالتش با نحوه ثبوت و دخالت دیگری در مسما فرق می کند. توضیح مطلب این است که قیود یعنی اجزا و شرایطی که در مسمای بلفظ دخیل می باشند چند قسم هستند. قسم اول قیودی است که در فعل صحیح و مسما مطلقا و در تمام حالات بنفسها و تعیینن دخیل می باشند. مثل قصد قربت در صلات که این قسم از قیود نحوه اخذ آنها در مسما و مرکب به صورت تعیینی بوده و جایگزین هم ندارد. لذا در هر حالی چنانچه این فعل فاقد آن باشد مسما و فعل صحیح از بین می رود. حالا از خواهیم کرد، البته خود مرحوم شهید صدر هم یک اشاره ای داره به این مطلب که ما کلام های سبحانی را اگر نبود که تصریح میکرد به نفی جامع ترکیبی ممکن بود طوری تحلیل کنیم که همین کلام ما بشه. البته ما اینو قبول نمی کنیم این حرف رو، یعنی کلام های اصفهانی با این بخواد یکی بشه اینها، ولی در مجموع قریب به هم هست از جهاتی که حالا بیان ایشون رو نقل بکنیم بعد عرض خواهم کرد. حالا نکته ای که در همین زمینه هست، قسم دوم قیود اجزا و شرایطی است که در فعل صحیح و مسمى دخیل می باشند، لکن نحوه دخالتشان به این صورت است که یا باید خودشان یا بدلشان در عرض آنها به صورت تخییری حتما در این فعل و مرکب وجود داشته باشند. مثل فاتحة الكتاب و تسبیحات اربع در دو رکعت اخیر نماز که در اینجا فاتحة الكتاب جزئی از مسماست ولیکن جزئیت و دخالت او به نفسها و تعیینا نیست، مثل قصد قربت به نفسها و تعیینا نیست، بلکه به نفسها او به بدل حل عرضی تخییرن است. بله خب حالا میرسیم فعلا بیانشون رو توضیح بدیم. بله دیگه خب بله میتونید تصویر نخون حمده بخونیم تازه حمده هم بعضی تأکید کردن که بهتره در رکعت سه و چهار بله مگه به عنوان ذکر نخونده باشه خب بله دیگه خب حالا او اشتباه که دیگه ذکر نمیشه بله اونم تازه احتیاط میکنه زمانش هم احتیاط میکنن فتوا نمیدن کمتر ببینن بکنه فتوا بده کسی، اما در هر حال مثل علامه هلده اینا تصریح میکنن که خوندن حمد اصلا اولاد از تسبیحات در رکعت سوم و چهار. ببینید اینها در عرض هم دیگه هم در طول هم نیستن که مثلا ما اگر خدمت شما از نتوانستیم تسبیحات بخونیم اون وقت مثلا به جاش حمد رو بخونیم، نه اینا در عرض هم دیگه هستن بس بدل عرضی دارن. خب بله طوری که اگر بدلش را هم تخییرن بیاوریم نقش خود فاتحة الكتاب را در تحقق قدر جامع ترکیبی ایفا می کنن. در اینجا در واقع اون که دخیل در مسما هست قدر جامع بین فاتحة الکتاب و بدل آن تخیرن هست. مثلا ذکر جامع بین فاتحة الکتاب و چی؟ و تسبیحات. این دخیل در مسما، طوری که اگر این بره مسما از بین میره، لذا هیچ کدوم اگر نباشه قطعا مسما از بین میره طبق بیانشون. خب قسم سوم، تازه در اون قضیه فاتحة الکتاب اهل سنت تکرار نمیگن، فاتحه میخونن، بله در رکعت سوم و چهارم هم رو منظورم فاتحة الکتاب رو میخونن. تسبیحات من ندیدم، لفظشون هم ندیدم که داشته باشه که تسبیحات رو داشته باشه.
هم
میخونه؟ بله. بله آروم میخونه، بله هم میخونه در رکعت سوم و چهارم. بله حالا گاه باید معاین بشیم ظاهر ها طفلکی ها یک از چیزه خیلی حساسه این بسم الله نمازه. کرارن پیش آمده طرف آمده گفته که جا نچسبید نماز نچسبید چطور؟ نه این نمازشون نماز نیست. چرا؟ کجاش عیب داشت؟ نماز بدون بسم الله شروع بشه نماز نیست. این نماز نمی کنیم، بسم الله نمی گنیم. بعد ما توضیح می دیم آقا اینا بسم الله رو میگن، آروم میگن، خیلی آروم میگن. حالا بعد هاشون حس میشه و اون آروم هم که میگن بعد هاشون اینقدر آروم میگن که خدمت شما اصلا حس نمیشه اینا. نه میگه نماز بدون بسم الله دیگه باید نماز میسته نه چه بیفایده این نداره باید نماز رو چکار کنم دوباره بسم سوم قیودی از که در فعل صحیح و مسمای لفظ دخیل هستند و نحوه دخالتشون به این صورت است که یا باید خودشون یا بدل در عرض آنها به صورت تعیینی نتخییری. در این فعل و مرکب وجود داشته باشد تا مسما محقق گشته و لفظ بر آن صدق کند. مثل وضوء که در مسمای صلاة معتبر است و در تحقق این مسما یا لابد از خود وضو در فرض حدث اسقف و یا بدل آن که قصر باشد در فرض حدث اکبر هستیم. بله
چون
در عرض او در طول اون در طول میرسیم به اونم اون دیگه در طول میشه چون تیم در طول وضوع قرار میگیره. بدل
وضوع
نه در عرض هم دیگه ببینید
نمیگم
بدل وضوع میگم ها ایشون میگه جایگزینه. ببینید نه میگه که وضوع بدل دارد، وضوع بدلی دارد اما در عرض، وضوع بدلی دارد در عرض خودش به صورت تعیینی که خودش در فلانجا نقش را آفرینی کنه. اگر خودش نبود در فلانجا دیگه خودش نقش را آفرینی نمی کنه، کسی دیگه به نقش را آفرینی کنه.
میدونیم مثل چی میشه؟ مثل مثلا خدمت شما عرض بشه، فرض کنیم ما، یعنی حالا برای توضیح کلام ایشون عرض میکنیم، مثلا رئیس و قائم مقام رئیس گاه وقت خدمت شما عرض بشه قائم مقام یک سری اختیارات ویژه داره که حتی رئیس هم نداره، گاه این پیش میاد، یک سری اختیارات ویژه ای دارد که حالا همونطور رئیس هم نداره. و خدمت شما عرض بکنیم که ببینید در اینجا رئیس و هرام کارهای خودشو داره، ما نمیگیم که، ولی این قائم مقام هرچی باشه در این حال که خودش تعیینن به درد اون مورد میخوره، میخواد بگه آقا وضو اصله، اونی که خواسته شده وضوست، ولیکن این در فرض حدث اصغر که عمدتا وجود داره، در فرض حدث اکبر جایگزین اون چی؟ غسل. البته ما نمیخوایم مناقشه الان فعلا بکنیم در بیانات، میخوایم تحلیل کنیم کلامشون که توضیح داده بشه. بله نه خب برای در عرض خوبه، در عرض مثال دیگه نمیتونن بزنن.
الان میگم که
بله نه نمیگن، نه ایشون داره میگه، و الا در همون جام تسبیحات چیز مثلا بله در اون شاید مثلا بشه گفت، در این بعدی هم بدل درست نیست، در این قضیه یکی هم هم بدل نیست درست نیست
بدل دیگه چون
نه
بدل
بعضی میگن بدله، ولی خیلی از فقها میگن بدل نیست و درست هم هست که بدل نباشه، مثلا این بخاطر اینکه اصلا کلن همونطور موافق کنم در یکی از قواعد در باب صلات اینو کاملا مفصل بررسی کردیم و توضیح دادیم که اصلا بدلیت اینجا هیچ معنایی نداره، اینها حالات مختلفه است که در هر حالت تعین تکلیف به تیممه، تعین تکلیف به وضوع، اصلا بحث بدلیت وجود نداره که اونجا مفصل عرض کنم. حالا فعلا خب بله در اینجا خود وضوع معیناً در فرض حدث هست، خود وضوع معیناً در فرض حدث اصغر و بدن آن معیناً در فرض حدث اکبر دخیل در مسماست، یا مثال دیگر دو رکعت اخیر در نماز چهار رکعتی است که در فرض حضر لابد از وجود اونها و در فرض سفر لابد از ترک آنها هستیم. در واقع در اینجا دخیل در مسما عبارت است از جامع بین وضو و بدنش تعیینم، یعنی یکی از این دو اما صورت تعیینی، اون در اونجا این در اینجا، طوری که اگر به صورت تعیینی اینا نبود مثلا ما چی میشه از بین میره، پس اینا باز نحوه دخالتشون کاملا فرق داره. چهارمین قسم قیودی است که در مسما دخالت دارن و دارای بدل عرضی چه تخییری و چه تعیینی نیستند، بلکه دارای بدلی در طول خودشون می باشند. مثل جلوس بدل از قیام تیمم بدل از وضو و غسل در حالت اختیار در اینجا مثلا قیام داخل در فعل صحیح و مرکب از مجموعه دخیل در مسماست و نحوه دخالتش به این صورت است که یا باید خودش باشد و اون در حالت اختیار است، یا بدلش باشد در طول خودش و آن در حالت اضطرار است. و در واقع جامع بین قیام و جلوس جزء مسماست طوری که اگر این جامعه اصلا نباشد مسمى محقق نمیشه. این هم قسم چهارم. و حالت اضطرار نه اختیار، اختیار گفتم نه اضطرارش کنید نه اون درست در بله اینجا من گفتم اضطرار بله در حالت اضطرار بله. خب قسم پنجم اون قیودیست که در خصوص حالتی خاص نه همیشه و همواره در مسما معتبر می باشن بدون اینکه بدلی برای آنها در غیر آن حالت باشد. مثل بسم الله در حالت اختیار و ترک آن در حالت تقیه. در اینجا نحوه دخالت بسم الله در مسما با سایر موارد فرق می کند. و قدر جامع ترکیبی بند بر فعلی که فاقد بسم الله در غیر حالت تقیه باشد صادق نیست. خیلی سعی کرده آیه شیفت درست کنه، خیلی تلاش کرده، ولی خب واقعیت اینه که تلاش به جای نمیرسه. یعنی حالا عرض خواهیم کرد و حتی همین قسم پنجمی رو که ذکر میکنه خودشو در مخمصه قرار میده که متوجه هم میشه، بعد میخواد حلش کنه. و ذکر قسم پنجم در حقیقت نوعی اعتراف به عدم این قبض جامعه. شما
قسمت این مثال رو به دور رکعت اخیر در نماز چهار رکعتی در حضر سفر خود این جای در قسم پنجم رو
بله
دور رکعت اخیر در حضر لازم در سفر لازم نیست اون در سفر لازم نیست.
خب به هر حال ببینید، نه ببینید اونجا لامحاله، لامحاله بله، یعنی ترکش ترکش. بله این مناقشه هم میشه در اون مثال هم کرد که مثلا در حالت پنجم هم خوبی محض تقیه است، ولی اونجا فقط یک مسئله بود که لامحاله تعیینن احدهما لازمه. خب میدونید چجوریه؟ در اونجا خدمت شما عرض بشه که احدهمای لازم رو یکی وجود و یکی ترک گرفت، در اینجا هم خب یکی از وجود و یکی ترک میشه دیگه، وجود در حال غیر تقیه، ترک در حال تقیه میشه. نه این خود من متوجه بودم که یعنی این اشکال رو در حد ممکنه چیز کردم. حالا فراتر از حرف اخباری، حالا فعلا کلام ایشون چون حیف بود اگر گفته نمیشد هم کلامش روشن نمیشد، مراجعه میکردید از این چی میخواد بگه بعض جاشو، و الا من شاید بنا داشتم که ذکر نکنیم، ولی دیدم مراجعه میکنید طبیعتا و فرمایش مرحوم شهید صدرم در این حال که قابل اشکال هست اما فرمایشات بسیار دقیق و قابل تأمل واقعا. حل حاصل مطلب کلام مرحوم شهید صدر این است که قدر جامع و مسما به لفظ مثل صلات عبارت است از جامع ترکیبی در مقابل جامع بسیط مقولی یا اعتباری یا عنوانی و یا چین انتزاعی که مرکب از مجموعه خاص از اجزا و قیود است که لا محاله باید اون اجزا و قیود در اون مجموعه باشن تا لفظ موضوع برای آن جامع، تا لفظ موضوع برای اون جامع بر آنها صدق بکنند. آیت الامر نحوه دخالت آنها در مسما گاه تعیینی و به نفسه است که در این صورت خود اون قید و جزء در مسما داخل است. و گاه به نفسهی یا به بدله العرضی است که در این صورت جامع بین او و بدل عرضی اش دخیل در مسمى است. و گاه به نفسه یا به بدله طولی است و در این صورت قدر جامع بین او و بدل طولی دخیل در مسمى و جامعه ترکیبی است و گاه به نفسه در بعضی حالات است، نه در همه حالات. خب این می شود ببینید به نظر ایشون مسمى. حالا اجزایی که از در این پنج قسم گنجانیده میشن طبق بیان ایشون، اینها موضوع له لفظ مثل صلات. اجزایی که یا به صورت کلی نباشن که نباشن، مثل خیلی از امور مستحب، یا اجزایی که خدمت شما عرض بشه نقش آفرینی به نفسه یا به بدله به صورت تعیینی نباشد، یا همینطور اقسام دیگر، هر جزء و یا قیدی که از تحت این پنج قسم خارج شد طبق بیان ایشون خارج از مسمى هستن و اگر نیاریم اونها را مسمى و فعل صحیح محقق میشه، به خلاف این پنج قسم که این پنج قسم به این کیفیت اگر احدها نباشد مسمى از بین میره و با رفتن اینها صحیح از بین میره. ممکنه فاسد محقق بشه اما صحیح محقق نمیشه. این حاصل بیان ایشون در تحلیل جامعه ترکیبی. البته عرض کردم اشتباه نکنید، جامعه ترکیبی هم مرحوم آقای اصفهانی در بحوث مطرح میکنه، بوسون فل اصول نفی الملوس، بوسون فل اصولشون مطرح میکنه و در یک و دو صورت هم اتفاقا نشون، الان اگه اشتباه نکنم قبلا در ذهنم بوده که میاد حتی در اونجایشون قائل به جامعه ترکیبی میشه، اما اون جامعه ترکیبی باز با این جامعه ترکیبی فرق میکنه، چون مرحوم آیه سبحانی از اون حرف برگشته در تعلیقه های کفایه و معلومه مشخصه، اصلا طرحش خیلی لازم نبود. اونجایشون در واقع اینطور که من در ذهنمه یک جامعه ترکیبی تشکیکی درست میکنند، یک جامعه ترکیبی تخصیصی. جامعه ترکیبی تشکیکی همون فرمایش مرحوم شیخه، شیخ که مثلا میفرمود آقا اعتراض در ذیل اعتراضش به بحث قدر جامعه صحیحیشون مثلا میکرد که آقا این قدر لفظ شما یا برای جامعه بسیطه یا برای جامعه مرکب، برای جامعه مرکب امکان ندارد. به چه جهت؟ به جهت همون مقولات مختلفهی که در تحت این موضوع هستن. بعد اون رو میگن جامعه ترکیبی تشکیکی، که یعنی به صورت مشکک در افراد خودش این صادقه که حالا ردش میکنه، اینا خیلی نیاز به ذکر دیگه نداره. خود ایشون باز میاد یک جامعه ترکیبی تخصیصی درست میکنه، اما دیگه با توجه به این که رأی ایشون نیست و نیاز هم به ذکر نبود اونو ذکر نکردیم. لذا در واقع ما سه تا اصطلاح برای جامعه ترکیبی در بین اصولیون داریم: یک جامعه ترکیبی تشکیکی، یک جامعه ترکیبی تخصیصی مربوط به حالت الاختیار که مرحوم آیتوانی در بحوث مطرح کنه، یه جامعه ترکیبی به این معنا که مرحوم شهید صدر الان در اینجا مطرح کرد، که این بحثم انشالله تمام بشه کلامیشون و بتونیم بریم به تصویر جامعه عمی و در بحث تصویر جامعه اخصی تقریبا بحث رو باید به اتمام برسونیم. فقط کلام آیه شهید صدر یه مطالعه بکنیم، چون فردا تتمه از کلامیشون چون اشکال خودش میکنه در آخر و جواب میده، اونم باید عرض کنیم و ببینیم آیا این فرمایش میتونه
بحث
که آیه شیصد رو نه به حسف علم الاصول رو نگاه بکنید.